بسم الله الرحمن الرحیم. درس بدعت الحکمه، استاد امینی نژاد، جلسه 80، 8 اسفند 1394.
شما نکنه. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. یه روایت کوتاه رو خدمتون تقدیم بداریم و بعد ادامه بحث رو داشته باشیم. از ابوذر غفاری این روایت نقل شده که میفرمان رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم این طور فرمودن، فرمایش حضرت اینه که اتق الله حیث ما کنت. قسمت اول فرمایش حضرت همینه، یعنی تقوا و پروای الهی در هر جایی که انسان هست، در هر موقعیتی، در هر موطنی، در هر شرایطی. خیلی این رو عام معنا بکنید، انسان خدا ترس باشه در هر جایی که هست، متوجه باشه که در محضر خداوند عالم هست، حتی در گوشه قلب خودش هم اگر حضور داره بود متوجه باشی که خداوند در اونجا هم حاضره و تمام خطورات سینه او رو میدونه، عالم الصدوره. خب این معنا خیلی میتونه موجب نجات انسان باشه، چون گاهی اوقات انسان دچار غفلت هایی میشه که خدای نکرده آسیب میزنه به فرد. بله، اتق الله حیث ما کنت. الان هم خب برخی از ابزارها و وسائل به گونه ای استش که ورود به گناه رو از جهاتی آسان‌تر کرده. خیلی مراقبت میخواد. ببینید، حتی برای ما طلبه ها گاهی اوقات از حس کنجکاویه، مثلا ببینم حالا اینجا چه چیزی هست، چه نقطه‌ای مثلا هست و اینها، ببینیم چی جوریه مثلا. ببینید، این از اینجا شروع میشه. ولی میبینید گاهی از اوقات ولو گناه از یه جهت کم باشه، ولی چون ما طلبه هستیم گناه بسیار بزرگ و عظیمه. ما داستانمون با دیگران متفاوته و فرق میکنه. بسیاری از اونچه که برای دیگران گناه صغیره هست، برای ما گناه کبیره هست. همونجوری که حسنات الابرار سیئات عند المقربین، همینجور هم هست. یعنی بعضی از چیزها برای دیگران گناه صغیره است، برای ما گناه بزرگ هست و گذشتن خداوند متعال از او معونهای زیاد طلب میکنه و انسان رو خیلی با خودش درگیر میکنه تا اینکه بخواد حل و حزم بشه در این نظام هستی و در آنچه که به لحاظ وجود خودش هست. خیلی احتیاط کنید نسبت به این مسائل. یک نه کلی توجه کنید. مثلا فرض کنید که انسان در اینترنت هست، یا فرض کنید امثال اینها، کاملا یک نه محکم از به هیچ وجه انسان تن نده به این که حالا مثلا ببینم اینجا چه خبره، اونجا چه خبره، ولو با انواع حیله هایی که نفس به کار میبره. نباید انسان بی تقوایی کنه و بیپروایی کنه در این ساحت ها. مراقبت زیاد و شدید میخواد. اتق الله، در محضر خداوند متعال هستیم. خداوند، ما همیشه در حال امتحان پس دادن هستیم. ببینید، خداوند متعال در همه صحنه های وجود ما حاضره و هر چی که ما میکنیم اونی که باید بدونه و بعد ترتیب اثر بده. ما میگه چرا روش نمی کنیم، چرا به لحاظ علمی، چرا به لحاظ موقعیت، چرا 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 چرا. این لیاقت ها را خداوند متعال در اون صحنه ها در واقع خبیره و در میابه و همو اثر میذاره. این خداوند متعال استش که همه آثار به دست او استش. لا مؤثر فی الوجود الا الله. توجه کردید؟ ولذا تو این امتحان ها هستش که ما آینده خودمون رو تضمین میکنیم یا خراب میکنیم. این مهم است، رجبش انسان باید تعمل داره. یعنی اینجور نیست بزن در روی نیست، در حتی سینه، اون فراخنای سینه یک چیزی گذشت، کی با خبر شد؟ نه، اونی که باید اثر بذاره او با خبره. توجه کردید؟ از اون گذشته مثلا، بله، خداوند متعالی علم و خائنت الاعیون، چشمهای خائن رو خداوند اطلاع داره، درجه علم داره کاملا، یعنی هیچ چیزی بر او پوشیده نیستش، لذا باید از او پروا داشت. اتق الله حیث ما کنت. در جمله دیگر حضرت میفرمان و خالق الناس به خلق حسن، با مردم با خوش رفت. اینجا خلق حسن معنای خاصترشه، نه معنای خیلی عام خلق حسن منظور نیست، چون در کنار چیز دیگه اومده. و خالق الناس به خلق حسن، با مردم با خوش رفتاری برخورد بکنید. نباید هر وقت ما دیدیم برخی از چیزها داره نتیجه برعکس، مثلا میخوام بفهمیم که مثلا این عبادت ما، این طلبگی ما، این فضا آیا راه درست هستش یا مثلا دچار اشکاله، ببینیم چه نتایجی به بار میاره. گاهی شما افرادی رو میبینید هر چی بیشتر قرآن میخونه متکبرتر میشه، هر چی بیشتر عبادت میکنه، نمیدونم، فرض کنید که رفتارش نسبت به مردم بی‌ادبانه تر میشه، این معلوم میشه راه درست نیست. توجه کردید؟ نتیجه، بله، انما یخشى الله من عباده العلماء. علم اگر خشیت نداره، پس معلومه یک مشکلاتی تو این وسط وجود داره. اینا نتایج طبیعی ایناست. اگه انسان علم پیدا بکنه باید خشیت بیاره، اگر انسان به طرف خداوند متعال بره باید متواضع بشه، باید تکبرش کنار بره، باید وقار بیاد، باید سکینه بیاد، باید آرامش بیاد. توجه فرمودید؟ نباید مثلا فرض کنید ما در فضای طلبگی هستیم، نبادا تبخترهای طلبگی، یک تعینهای نمیدونم آخوندی، اینها یه جوری فضای ما رو بگیره که با مردم رفتار اسلامی الهی نداشته باشیم. من منظورم این نیستش که وقار نه، وقار سکینه باید باشه، توجه کردید؟ ولی نباید به این شکل باشه که مثلا فرض کنید که حالا که اهل علمیم یا این لباس داریم یا کذا و این حرفا، نه، از اون طرف گازغاد افراد میافتن. یعنی باید این رو بدونیم بالاتر از طلب، نمیم شما چیزی، من که اینجوری فکرم، بالاتر از طلبگی دیگه هیچی وجود نداره، هیچی، یعنی اصلا قابل مقایسه نیست. و لذا سینه انسان باید جلو بیاره. از این منظر بخوای در نظر بگیری، و انتم الاعلون ان کنتم مؤمنین، واقعا چیزی بالاتر از چی میخواست جای این رو بگیره. مبادا هرگز یه وقتی مثلا به فرض مثال این اصلا اشتباهه، نه اینکه صرف این که ما تحریک بکنیم، نه، واقعا اشتباهه کسی فکر بکنه که از این رایی که ما داریم بهتر از او و برتر از او. مثلا فلان جا میاتیم فلان، منم خیلی فکر کوتاهی داره، توجه کردید؟ بلذا از این منظر غرور، این یعنی مکرم، سینه ستبر. اما این به این معنی نیست که انسان فخر بفروشه بر دیگران، تبختر داشته باشه، تکبر داشته باشه، خودبین بشه و دیگران رو تحقیر کنه. حالا مثلا فرحال یه خورده توی مثلا مسائل معنوی جلو رفتی، یه حالات مثلا خوشی هم داشتی، اینکه مردم رو مثلا اصلا هیچ حساب کردن، یا مثلا اونا رو آدم فکر می‌کنه گاو و خر و همسایه، اینجوری نیستش. توجه کردی؟ این معلومه که راه درستی نرفته و روش درستی نرفته. اگر راه درست باشه، انسان میبینید که اخلاق نبوی و علوی نسبت به مردم خواهد داشت، اونچنان اخلاق شایسته‌ای که با یک برخورد شیفته اسلام بشن. اینجوری باید انسان باشه، یه طلبه باید اینجوری باشه. و خالق الناس به خلق حسن، گاهی اوقات مشاهده میکنیم مثلا خانواده خود انسان حاضر نیستن پشت خدا این طلبه نماز بخونن. توجه کردی؟ حاضر نیستن پشتین چیکار کرده؟ گاهی اوقات مثلا این بچه ها زدن از این فضاها، چرا؟ چون درست رفتار نکرده، خلق حسن و خلق الهی و انسانی پیاده نکرده. نمیگم فقط تنها عامل اینه، عوامل متعدد هست که اونا رو باید حساب کرد، ولی یکی از عوامل همین هست. و خالق الناس به خلق حسن. اینم یک جمله. جمله سومی که حضرت مطرح فرمودن و در اینجا نقل شده اینه که و ازا عمل، یه دستورالعمله، و ازا عملت سیعتن فعمل حسنتن تمحوها. خب در انسان مشکلاتی بالاخره داره شکل میگیره، به لحاظ انسان البته مختلفه، به لحاظ افراد مختلفه، به لحاظ موقعیت ها مختلفه. حالا اگر انسان کار بدی انجام داد چیکار باید بکنه؟ باید با کار خوب او رو بفوشونه و محو کنه. خیلی کلمه قشنگی ها، ان الحسنات یذهبن السیئات، اون یک اصله، توجه کردید؟ میفرماد و اذا عملت سیئتن، وقتی کار بدی انجام دادی با یک انجام دادن کار خوب رو بپوشان. بعضی توصیه کردن اگر فرسون یک کار بدی پیش اومد صدقه بدید، رجوع کنید به خداوند متعال. گاهی وقت انسان در یه صحنه‌ای مثلا یه حرفی میزنه که احساس میکنه تبعاتی داره، بلافاصله توسل به خود خداوند متعال بکنه، خدا اینجوری شده خودت جبران کن، بپوشان اینها را، این صدمات به اون افراد، به اون اشخاص، به کسی مثلا نرسه، یا اون برداشتی که ممکن بود از این جمله بشه نشه. درجه حتی انسان ممکنه که به عنوان گناه نباشه، اشتباهی یه حرفی زده، بلافاصله این از حقیقت نظام هستی خواستن و تکیه بر او کردن، این مهمه، توجه کردید؟ و همینجور شما بحثای دیگه رو فرض کنید که یک تکی دشمن زد، شیطان یه تکی زد تا جایی که ممکن انسان مواظب هست، حالا یه دفعه از یه جایی خورد، باید کاری بکنه که شیطان رو پشیمان کنه، توجه کردید؟ اینجور شد، حالا من میدونم چی کار بکنم. 10 تا کار خیر، یک برنامه منظم، باید کاری بکنه که شیطان رو پشیمان بکنه از این ضربه‌ای که بهش زد. فرض کنید در حالا انواع مسائلی که برای انسان به وجود میاد و برای ما از به تناسب فضای ما طلبگی مد نظرمون هست، توجه کردید؟ اگر مراقب نباشیم هی ادعا نکنیم طلبه هستیم، طلبه هستیم ها، گاهی از اوقات ما رو به جایی میبرد که افراد عادی سرشون سوت میکشه که این کجا رفت دیگه، توجه کردی؟ اینجوری میشه اگر مراقب نباشیم، مواظب نباشیم، حواسمون جمع نباشه، دائما سوء ظن به خودمون نداشته باشیم، توجه کردید؟ و دائما چک نکنیم کارهای خودمون رو، اینجوری نیست، به تدریج مسائلی پیش میاد، مباحثی پیش میاد. دائما اگه در اخلاص کار خودمون نکوشیم، دائما اگر در رفتارمون تلاش نکنیم، اینجور نیست، یعنی که همیشه به این منوال بمونه، اینجور نیست، دائما باید بکوشیم نفاقهای درونیمون رو برطرف بکنیم. در یک روایت دقیقی یادم نیستش که چجور تعبیر حضرت چجوریه، که این تعبیر من خشوع نفاق داره، توجه کردید؟ من خشوع نفاق، این نفاق کم و بیش در همه ماها هست، باید دائما بکوشیم که با این نفاق مبارزه کنیم، و چیز خیلی بدیه، سرراست باشیم با خودمون، با مردم، با همه صاف باشیم، منافقانه عمل نکنیم. عمل منافقا این مزاج نظام هستی نمیپذیره ها، فکر میکنیم داره کارمون رو زود پیش میبره، ولی در جای خودش میبینید که همه رو مثل یک مزاجی که غذای بد رو پس میزنه، به حالت تهوع همه رو به خودمون بر میگرده، و اونجاست که دیگه انسان نمیتونه کاری بکنه و سخت خواهد شد براش. ولذا خیلی مراقبت میخواد، مواظبت میخواد. و اذا عملت سیئتن، اگر بر فرض مثال یک بدی از انسان پیش اومد، فعمل حسنتن تمحوها، یک کار خوب بکنی که اون رو بپوشونه. ارسل من انواع کارهای خیلی رو که میشود در نظر گرفت. خیلی خوب، این روایتی از رسول گرامی اسلام که خواستیم خدمتتون عرض بکنیم. بحث ما در این رسیده بود به فصل 8. در فصل 8 بعد از این که در فصول قبل گفتیم که هر فعلی دارای غایت و علت غایی استش، در فصل 8 می‌پردازن به شبهاتی رو که از این ناحیه بر دیدگاه حکما وارد کردن. این خواستن نشون بدن در بسیاری از افعال استش که غایت و علت غایی وجود نداره. یک لیستی از اینها را در تیتر ارائه کردن و بعد در تطبیق و توضیحاتشون هم همه رو جدا جدا مطرح کردن، در افعال طبیعی یا در بسیاری از افعال اختیاری ارادی انسان که تحت لعب و عادت و عبس و قصد ضروری و امثال اینها میاد، یه بخشم در واقع اونو بود که فعل باطل. یعنی در واقع ما اون چرا که ذیل این شبهات اومده میتونیم سه گروه بکنیم: یک گروه افعال طبیعی، یک گروه در واقع افعالی هستش که میشود اسم عبس بر همه اونها، یا دست کم ایشون میتونست یه تفکیک هم اینجا البته داشته باشه، یعنی میتونیم بگیم چهار گروه شاید بهتر باشه. یک گروه افعال طبیعی، یک گروه اونایی هستش که عنوان عبس اونا رو پوشش میده، یک گروه قصد ضروری، این تفکیک بکنیم بهتره، یک گروه هم فعل باطل. یعنی چهار طیف از افعال اینجا برشمرده شده که به نظر میرسه در اینا غایت و علت غایت دچار مشکل هستش. خب ایشون گروه اول که افعال طبیعی باشه رو بحث کرده، گروه دوم که عنوان عام عبس بر اونها اطلاق میشه اونا رو هم بحث کرده و توضیح داده، توضیحات مهمه. گروه سوم که بحث قصد ضروری باشه، که این بحث تنفس و انسان مریض که این ورانور میکنه، اون رو هم مورد توجه قرار داده. گرچه عرض کردم تو ریزیکاری حرفای زیادی اینجا میشه زد، مثلا در بحث قصد ضروری اینجا بحثای دیگری میشود مطرح کرد، علامه اینا رو تفکیک نکرده و میشد بحثای بهتری، یعنی اون بحثی که غایت فکری نداره و امثال اینا، این بیشتر تو همون بحث عبثه. توجه کردید؟ اگه بحث قصد ضروری بخواید مطرح بکنید، اتفاقا اینجوری نیستش. قصد ضروری داستانش متفاوته، بله یه شرایط کاملا عادی نداره، ولی در هر صورت با اون چرا که در عبث مطرح شده فرق میکنه، حتی جوابهای دیگری، ریزیکاریای دیگری رو هم میشد مطرح بشه. اینم طیف سوم. طیف چهارم که ما بحث نکردیم بحث فعل باطله. فعل باطل یعنی چی؟ فعل باطل یعنی اینکه یک فاعلی شروع به کار میکنه اما کارش به نتیجه نمیرسه، پس به غایت نرسیده، پس علت غایی در این فعلها دچار خدشه و آسیب هستش. توجه کردید؟ حالا اون روح بحثی که در اینجا مطرح میشه به عنوان پاسخ اینه که اتفاقا اگر خوب دقت بکنید، طرح فعل باطل به معنای تثبیت و پذیرش غایت و علت غایی در افعاله، و الا اگر افعال غایت و علت غایی نداشته باشن اصلا طرح فعل باطل بی‌معناست. شما چطور میگید این فعل باطل شده؟ پس شما متوقعتون این بودین به نفع تکوینی و طبیعی افعال به طرف غایت میرن و علت غایی دارن، حالا که موانعی پیش اومد و نرسید میگید فعل باطل شده. توجه کردین؟ اصلا این شبهه‌ای نیست. یه مقدار چهرهتون رو برگردین از زاویه دیگه نگاه بکنید، همین اصلا کسی که میگه فعل باطل شد خودش تایید غایت و علت غایی هستش. بیان رو نگاه بفرمایید. و کل مبدأ من هذه المبادی اذا لم یوجد غایته، هر مبدأی از این مبادی وقتی که غایتش محقق نشود، داره تو این طیف چهارم بحث میکنه که بحث چی هستش؟ فعل باطله. و کل مبدأ من هذه المبادی اذا لم یوجد غایته، هر یک از این مبادی وقتی غایتش محقق نشه، لنقطاع الفعل دون البلوغ الى الغایه، به جهت اینکه فعل بریده شده قبل از رسیدن به غایت، فعل منقطع شده قبل از رسیدن به غایت. چجوری فعل منقطع شده؟ به عروض مانع من الموانع. یه چیزی قبلا عرض کردیم که ایشون بعد از اینکه اون مقدمه رو مطرح کردن که ما هر فعل اختیاری ما دارای سه تا مبدا هستش، مبدا غریب و متوسط و بعید، که بعیدش علم است و متوسطش شوق است و غریبش قوه عامله هستش، اونجا یه بحثی مطرح فرمودن که خواه غایاتشون یعنی همگی در غایات متفق باشن یا در غایات متفق نشن. عرض کردیم که طرح این بحث خیلی واضح نیست برای چیه، فقط تو فعل باطل بیشتر خودشون نشون میده. توجه کردید؟ چون تو اون قسمت قبلی اگه نگاه بکنیم، مثلا اگر غایاتش، مثلا اگر فرض کنید که مبدع بعید شما علم، شما علم فکری تفکری عقلی و اینها باشه، خب شوق هم بر همون اساس شکل خواهد گرفت، فعلی هم که مطرح میشه همون غایت تعقیب میکنه، غایتی هم که محقق میشه غایت فکریه هستش، این همه میشن مطابق. اگر مبدع بعید که علم هستش علم تخیلی توهمی باشه، خب شوق هم تخیلی توهمیه، فعل هم در همون اندازه هستش، غایت هم میشه، اینه کاملا مساویه، فقط جایی که از هم دیگه تفکیک میشن تو این سومی هستش. توجه کرد؟ گرچه به درد فصل بعد میخوره، منتها به لازم این فصل، فقط تو این سومی گفتم، تو این طیف چهارم تو این بحث فعل باطل هستش که در واقع علم مبدع بعید که مبدع علمی باشه و مبدع شوقی کار خودشون انجام میدن، توجه کردید؟ و غایتشون هم از یک جهتی شکل گرفته شده است. فقط اون سومی که قوه عامله باشه به غایتش دست پیدا نکرده، چون قوه عالمه غایتش چیه؟ غایت شوق، ایجاد شوق برای اینکه قوه عامله حرکت بکنه، برای اینکه به چنان چیزی برسه، خب به هدفش رسیده. دومی که شوق هم همینه، برای اینکه قوه عامله رو به تحریک در بیاره، برای اینکه به اونجا برسه، اونم به غایتش رسیده. فقط قوه عامله هستش که به غایتش نرسیده. در اینجا انفکاک حاصل شد بین غایت مبدا غریب و غایتهایی که در واقع مبدا بعید و متوسط داشتن. حالا در هر صورت ما راجع به فعل باطل که میخوایم حرف بزنیم، در فعل باطل مبدا بعید که مبدا علمی باشه و متوسط که شوقی باشه، غایتشون رو تعقیب کردن و اون فعالیتی که دارن در واقع دنبال غایتشون است و غایتشون محقق شده. اونی که غایتش محقق نشده چیه؟ قوه عامله هستش که غایتش محقق نشده، ولذا انطباق در غایت ندارن. و کل مبدا من هذه المبادی اذا لم یوجد غایته، میگه هر مبدعی از این مبادی وقتی غایتش محقق نشه، بس بیشتر یعنی اساسا راجع به قوه عامله هستش. و کل مبدا من هذه المبادی اذا لم یوجد غایته لانقطاع الفعل، یعنی مبدا علمی کار خودشو کرده، مبدا شوقی کار خودشو کرده، فعل محقق شد ولی به نتیجه نرسید. تو اینجا باید تصویر بکنیم جمله و کل مبدا من هذه المبادی اذا لم یوجد غایته رو تحت این فضا باید معنا بکنیم. و کل مبدا من هذه المبادی اذا لم یوجد غایته لانقطاع الفعل دون البلوغ الى الغایه به عروض مانع من الموانع. این مانع از موانع، یه وقتی مانع و مانع داخلی، یه وقتی مانع خارجی. مانع داخلی چیه؟ مثلا فرض کنید که علم به این کار داره، شوق به این کار هم داره، ولی فرض کنید که دستش درد میکنه، توجه که شکسته یا یه موانعی از این جهت وجود داره. یه وقتی نه، از جهت خودش هیچ مشکل نداره، موانع بیرونی هست، توجه کردید؟ یکی زی دستش گرفته نمیذاره که حرکت بکنه، یا فرض کنید یه خورده حرکت کرده تصادفی پیش آمده، یا ده ها چیزی که ممکن است، مثلا به قصد ملاقات با دوستش رفته، حالا یا تصادف میکنه این از دنیا میره، یا تصادف میکنه اون از دنیا میره. بالاخره موانع چی هستش؟ خارجی وجود پیدا میکنه برای اینکه این فعل به نتیجهش نمیرسه. میفرما دون البلوغ الی الغایه به عروض مانع من الموانع. خب در اینجا سمی الفعل و به نسبت الیه باطلا، فعل در مقایسه با این مانعی که شکل گرفته، با این مانعی که شکل گرفته باطل به حساب میاد. در مقایسه با این مانع در واقع، یا میتونید بزنید به الیه، بزنید به اون مبدا، اینم بد نیست. سمی الفعل به نسبت الیه در مقایسه با اون مبدعی که به غایت نرسیده باطل به حساب میاد. اینم مواظب باشید، کاملا از یه جهت نسبیه، نسبی نه یعنی غیر واقعی ها. چون ببینید مثلا وقتی که یک فعلی شروع میشه، از یه جهاتی غایت های خاصی او شکل گرفته، یک مراحلی از غایت محقق شده. در مقایسه با این مبادی که ما داریم که هدف گذاری کرده بود نسبت به رسیدن به یه غایت خاص و نوع فعالیتش هم با همین معنا شکل گرفته بود، از این منظر فعل باطل شکل میگیره. و الا میتوانیم خود همینایی که حاصل شده از یه جهتی غایت‌های مبادی در نظر گرفته بشه. سمی الفعل به نسبت الیه باطلا. حالا این تا اینجا تبیین فعل باطل بود. جوابی که ما باید بدیم از این مستشکل از اینجا شروع میشه. و انقطاع الفعل به سبب مانع یحول بینه و بین الوصول الی الغایه غیر کون الفاعل لا غایه له فی فعله. بریده شدن و انقطاع فعل به سبب مانعی که حائل شد بین فعل و بین وصول به غایت، بین فعل و بین وصول به غایت، غیر از این استش که فاعل غایتی در فعلش نداشته باشه، همون ادبیاتی که عرض کردیم میتونید در واقع ادام بدید، بلکه اتفاقا طرح فعل باطل و اصلا پذیرش محتوای فعل باطل به معنای تثبیت غایت و علت غایی در افعاله. یعنی چون شما همون حرف حکما رو پذیرفتید، یعنی ارتکازن همه چون پذیرفتن به لحاظ اون نهاد عقلی و فکریشون که هر فعلی غایت و علت غایی داره، لذا به برخی از افعال میگن افعال باطل. در اینجا که اصلا فعل باطل و طرح فعل باطل در بستری هستش که ما غایت و علت غایی رو پذیرفته باشیم. تا اینجا مباحثی است که راجع به فصل 8 هست. فصل 9 هم از یک جهتی، چون چه قبلا عرض کردیم ادامه بحث علت غاییه، از یک جهتی بررسی و طرح شبهات و نقد یه دست از شبهات دیگر هست که تحت عنوان اتفاق مطرح شده. خیلی شایسته و خوب بود که فلاسفه ما این مباحث متفرقهی که راجع به اتفاق مطرح کردن در یک جا جمع می کردن و تمام ابعاد قضیه رو پی می گرفتن. چون همیشه در طول تاریخ بوده، قدیم هم بوده، الان هم هستش که نگاه تصادف و اتفاق در مباحث هستی شناختی برای بعضی خیلی جدی مطرح میشه و طرح‌های متعدد گازقات داده میشه، گرچه روی همه این طرح‌ها واحد هستش. خیلی خوب بود که یک فصل مشبعی در این خصوص باز میشد و همه ابعاد قضیه رو میکاوید. بسیاری از اونچه که همینک در فضاهای علمی تحت عنوان انتخاب طبیعی و نمیدونم نظریه تکامل و امثال اینا مطرح میشه، همشون ذیل همین بحث اتفاق باید قرار بگیره و بحث بشه. حالا در هر صورت من یه اشاره به یه نکته بکنم و بعد یواش وارد بحث بشیم. ببینید، اتفاق در دو ساحت طرح میشه، ولی این دو ساحت البته بریده از هم نیست. یک ساحت، ساحت نفی علت فاعلیه، یعنی یک معنا از اتفاقی نیستش که این پدیده ها دارای علت فاعلی نیستند، خود به خود به وجود آمدند، خود به خود متحقق شدند، حالا هر فعلی هر چیزی. این یک تبیین از اتفاق هستش. کسی که این اتفاق رو قائل باشه در واقع قانون علیت را مستقیما داره تخریب میکنه، یعنی قائل هستش که ترجح بلا مرجح اشکالی نداره. میشود اشیایی رو که وجود عین ذاتشون نیست، یه وقتی قبول میکنه چیزی وجود عین ذاته دیگه، اصلا این خود میشه واجب و ازلی میشه و بحثی نداره. یه وقتی نه، یه چیزی ازلی نیست، یعنی حالت وجوبی به لحاظ تحقق اینها حالت وجوبی نداره، این نکته رو مطرح میکنه. ولی حالا وقتی از موجودیتش که سوال میکنید، میگه نیاز به علت نداره، خود به خود متحقق شده. خب این میشود اتفاق در جانب نفی علت فاعلی، که البته این کم مطرح میشه. توجه کردید؟ چون بطلانش خیلی واضحه، چون سرشاخ شدنش با قاعده علیت خیلی واضحه، یعنی مستقیم داره قاعده علیت رو خراب میکنه، اصل قانون علیت رو خراب میکنه. و حالا جای شگفتی داره که بسیاری که از یه جهت واقعا آدم باید اهل علم حساب بکنه، دارن دنبال علم و دانش میگردن، به راحتی قاعده همین رو میگن. توجه کردید؟ به راحتی همه جا قانون علیت محکمه و داره جریان پیدا میکنه، ولی فقط کافی هستش که به یه جاهایی برسه که باید به یک نتایجی مثلا غیر از اونچه که میخواد برسه، اونجا دیگه مثلا قانون علیت اینا دیگه عمل نمیکنه. از کدام گاز اوت خیلی به صراحت هم گفته میشه و بعضی دیگر هم که گوش میدن خیلی به مثابه یک مطلب علمی مشاهده میکنن. چرا؟ به خاطر اینکه این شخصی گفته جای دیگه خیلی عالمه، تو بحث دیگه خیلی عالمه. خب نمیدونیم که این مرزی هستش که داریم عبور میکنیم از مباحث تجربی به مباحث فلسفی محض. حتی تو مباحث تجربی هم فلسفه کلان حاکمه، در همه جا هست، قوانین فلسفی همه جا حاکمه. از اون مرز که داره میگذره به راحتی حرف فلسفی داره میزنه، ولی چون تو رشته های دیگر صاحب تخصصه، میبینید که خیلی از اوقات افراد اشخاص اینها تحت در واقع من میگم مغالطات فشرده شده چندین لایه‌ای، خیلی از جوانان ما، تحصیل کردگان ما، خیلی از ماها، توجه کردید، خیلی از ماها تحت مغالطات فشرده چند لایه‌ای کمرمون خم شده. توجه کردید؟ تحت مغالطات چند لایه‌ای و شکافتن اینها نیاز به یک ذهن وقاد قوی که مرعوب مباحث نباشه. توجه کردید؟ مرعوب مباحث نباشه و بدونی که فضاها به چه شکله. انواع مغالطات ما داریم ها، یعنی در میشه شمرد اینا رو. بعضی دیدم گران در درجه دیگه مقدار مغالطات زیاد کردن، توجه کردید؟ گاهی وقت وقتی باز میکنی ببینید مغالطه خیلی واضحه، همین که خیلی مغالطش واضحه، انسان گاهی وقت میبینید که سالیان سال زیل این چتر سیاه همین مغالطه مونده و نمیتونه حرکت بکنه و تکون بخوره. توجه کردید؟ حالا عرض کردم کسی که این حرف رو بزنه اینا تعدادشون کمن، ولی گاهی وقت آدم زده میشه. اما معنای دیگر اتفاق که الان محل بحثه، که البته بی ارتباط در نهایت منجر به همون اتفاق من اول میشه ولی در بد و امر اینجوری احساس نمیشه، و اون چیه؟ و اون بریدن فعل از غایت ویژه خودش است. این نفی علت غایی برای افعاله. توجه کردید؟ در واقع از یک جهتی دیدگاهی که حکما در بحث غایت و علت غایی دارن این استش که نفی غایت و علت غایی در نهایت به اتفاق نوع اول منجر خواهد شد. حالا این اول اتفاق الان خیلی ها میگن بله اشیا همه چیز علت دارن، تمام اشیا برای تحققشون نیاز به علت فعالی دارن، نیاز به علت دارن، اما این علت در انجام دادن این فعالیت هیچ غایت ویژه و مقصود و منظوری را در نظر نداره. توجه کنید، یعنی این فاعل داره این فعل رو انجام میده، همینجوری انجام میده بدون اینکه یک غایت ویژه‌ای رو مد نظر داشته باشه. این نگاه از غایت، این نگاه از اتفاق، این تعریف از اتفاق خیلی شایع استش. توجه کردید؟ خیلی شایع است. چرا؟ چون این وقتی شما این طرح رو مطرح میکنید مستقیما به جنگ قاعده علیت نرفتید. توجه کردید؟ بله، ما باید الان تو تبیین‌های خودمون نشون بدیم که غیر مستقیم با چند تا واسطه باز منجر میشه به همون اتفاق معنای اول، و لذا کسی که این نوع دوم از اتفاق رو مطرح میکنه باید حواسش باشه در واقع باید اتفاق نوع اول رو هم بپذیره، و چون بطلان اون خیلی واضحه یواش یواش انسان پس میزنه. توجه کردید؟ حالا متأسفانه در این فصل این نکته ها تبیین نمیشه که اتفاق اینجوری چجوری برگشته به اون نکته میکنه، حالا عرایزی انشاءالله خواهیم داشت، ولی در هر صورت معنا و تلقی دیگر از مسئله اتفاق اینه، بریده شدن فعل از غایت‌های مقصود و منظور، یعنی علت غایی افعال ندارن. خب در ظاهر هیچ چیزی به هم نمیخوره، هر چیزی علت داره، ولی این علت اینا رو برای یک چیز خاص انجام نمیده، غایت منظور و مربوطی نداره. این میشه نظریه اتفاق. خب چه کسانی این نظریه اتفاق رو مطرح کردن؟ یه دیدگاهایی در فضای دینی و اسلامی با توجه به برخی از مثالها و تحلیل درست نکردن از اون موارد باعث شده که به این دیدگاه برسن و توجه ندارن که وقتی این دیدگاه رو مطرح کردن لاغل ما تالیف واسداشی که نشون بدیم ممکنه یه مقداری چی؟ پرهیز نشون بدن. یه سری از افراد تو فضاهای دینی و الهی و اسلامی و اینها با توجه به برخی از مثالها و نمونه ها و عدم بررسی دقیق این نمونه ها به این نظریه افتادن. یه فضا در مقابل که برای کسانی هستش که اصلا تو فضای دینی و الهی و اسلامی اینا زندگی نمی کنن و به راحتی با این دیدگاه میخوان توجیهی برای نظام هستی بیارن بدون اینکه ما خداوند متعال رو بخوایم در نظر بگیریم، که الان علامه هر دو تا فضا رو مطرح میفرماد. بخونیم یه خورده جلوتر بریم بخش به بخش توضیح میدم. الفصل التاسع فی نفی القول بالاتفاق، در نفی در واقع اعتقاد و قول به اتفاق، این اتفاق درست نیست. خب اتفاق چیه؟ و هو انتفاع و رابطه بین ما یعد و غایتن للافعال و بین الالل فاعلیه. این یک تفسیر از غایتی که عرض کردم طرفداران زیادی داره، و عمدتاً اون چه که به ذهن انسان میرسه از مباحث اتفاق همین مدله. اون مدل از اتفاق که به نحو مستقیم داره علت فاعلی رو رد میکنه کمتر بهش توجه میشون، بطلانش خیلی واضح و روشن هستش. مگر اینکه بر فرض مثال افرادی مبانی معرفت شناختیشون دچار مشکل شده باشه که در اون صورت میدونید که بدترین نگاه است که در حوزه معرفت شناسی در فضای تخریب اصل معرفت و علم جریان پیدا کرده. توجه کردید؟ یعنی باید گفت که اون دیگه ریشه هر کمالی رو میسوزونه. توجه کردید؟ مثلا بسیاری از افراد پیش اومد دارم عرض میکنم، مثلا گناهکارها که دارن گناه میکنن، اینها بسی 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 شرف دارن بر کسانی که چی؟ تو مباحث معرفت شناختی به پوچی در علم و معرفت میرسن که اصلا زیرا به علم و معرفت زده میشه تو اونجا. یعنی اون آخرین میخ انحرافی است که شیطان میکوبه و دیگه کار تمام میشه، دیگه هیچ راهی نخواهد داشت. توجه کردید؟ اینقدر این در واقع این ساحتی که متاسفانه در برخی از جاها خیلی رواج داره و گاهی از اوقات و جالب این همین مقالطات چند لایه‌ای، مثلا یه جایی داری بحث معرفت شناسی میکنی، مثلا یه چیز میخواد، مثلا خطا چیه، پس ما دیگه یقین نمیتونیم به علم خودمون بتوانیم، یه چیزی 2000 سال فکر میکردن. بعد جالب اینه که پشت صحنه فکر میکنه خیلی محققانه داره، با تخریب اینا که کار نداره. من 4 تا شبه میگم که اصلا عمیق‌تر از اونجایی که تو فکر میکنی که اصلا نتونی تا آخر عمر شما و 10 نسل بعد از شما میره حلش بکنن. توجه کنید نکته رو. و جالب اون ژستیش که میگیره، مثلا در کلاس نشسته یا در یه جایی داره قلم میزنه، میگه که همه شما پخمه هستید اصلا. توجه باور کنید اینا که میگم، نه فکر کنید که من نمیگم ها. مثلا کسی که در موضع معرفت شده یک تکبر خاص، توجه کردید که همه شما دارید روی یه چیزای الکی دارید حرف میزنید، چون چند تا مسئله تو حوزه معرفت وجود داره که دیگه همه این چیزا. و بعد جالب اینه که میگه خیلی عالمانه دارم بحث میکنم. علم کجاست؟ عالمانه چیه؟ توجه کردید؟ ممکنه نگه، اصلا اون ژستی که از پشت سر میگیره همینه، تحقیق اینه. بابا این تحقیق چیه؟ این زیرا به تحقیق داره میزنه. این حرفی که دیگه علم و تحقیق و یعنی تو هم باید همجور بلرزی اگه حق واقع رو میخوای بگی، با تو باید بلرزی، نباشی نشم یه حرفا جمع کنید. بعضی متوجه نیستن. دراجه کردی تو زمین جزمیت علمی بر علیه علم و افتخار هم میکنن. توجه کردید؟ اینا که بعضی از اون دست چندم از این حرفا هستش که راحت هم زندگی میکنه و بعدش هم بر فرض هیئت علمی هم برای خودش هست و حقوقهای قضایی هم میگیره و کتابم چاپ میکنه و در هر جلسه هم رو دعوت میکنن و بالا و پایین، اینا نان معرفت شناسی مر میخورن در واقع. توجه کردید؟ چون که بخواد کسی متعهد به مباحث معرفت شناختی که در اونجا میشه، که نباید اینجوری باشه که. توجه کردید؟ نباید اینجوری باشه که به تعبیر بعضی از بزرگا میفهمون که بحث معرفت شناسی که خب در جای خودش دقیق هستش، این برای این بودی که انسان غرور علمی پیدا نکنه. توجه کردید؟ شکسته بشه غرورای علمیش. این پس معلوم میشه که اصلا این تو این فضا نیستش که چیکار داره میکنه. و این بدترین، توجه کردید، بدترین حالتی است. یه بنده خدایی همین بحث رو نوشته و خیلی همینجور کیف میکرد که کذا این حرفا، یکی از عزیزان طلب آورد که شما یه چیزی براش بنویسید اینها، که شما مثلا خیال میکنید تو یک بهشت خیالی به سر میبرید واقعی این حرفا. من چیزای مختلف نوشتم، از جمله نوشتم که بهشت خیالی ما بسی بهتر از جهنم واقعی شماست، چون کسی که در این فضا به سر میبرید تو جهنمه. جهنم واقعی یا تو اگه کسی تو این فضا جهنم واقعی، بهشت خیلی نمیگه خیالیه، خب بهشت خیلی چه بعد چه اشکال داره از جهنم واقعی که بهتره که. توجه کردید؟ مثلا نمیفهمم، یعنی واقعا اگه شما فکر می‌کنید توجیه دیگه، مثلا نمیفهمم چرا بعضیا نسبت به این بحث، اصلا چون می‌دونید که این بحثا تو اون ریشه نهاییش توصیه‌ای نداره، یعنی خونسای مرزه. توجه کردید؟ چرا بعضیا اینجور با خودشون کلنجار میان، دارن خودشون از بین میبرن؟ یعنی چه که چیه؟ اون چه توصیه‌ای داره؟ من دوست دارم اینجوری زندگی کنم، اصلا به شما چه ربطی داره؟ توجه کردید؟ توصیه‌ای نداره اصلا. بله اینا حل داره، حل بنیادین هم داره. واقعا شما وقتی قدم به قدم پیش میرید چه جور دستگاه و ساختمان و کاخ معرفت درست و عمیق چیده میشه و میره بالا. ولی من میخوام کسی در این فضای به این فکر افتاده تو این، چرا داره خودشو میکشه؟ چیکار داره میکنه؟ برای چی اینجوری داره عمل میکنه؟ میخواد متعهد، فرض کنید به این حرفا میخواد متعهد بمونه. او هر جور، حالا که هر کی به هر کیه، درسته منم دوست دارم اینجوری باشم. تازه چندین فایده عملی داره، حالا فایده از کجا میاد، فایده چیه نیست، هر چی هستش بالاخره در هر صورت. توجه کردید؟ داره با همه چی، نگاه کن چجور جزمیگراست، داره با همه چی میجنگه، همه چی. برای چی داری میجنگی با همه؟ خانوادشو میخواد عوض کنه، جامعهشو میخواد عوض کنه، کتاب بنویسه، به همه بگن شما چرا اینقدر شما سماجت داری در این مسیر، چرا اینقدر جزمگرا هستی در این مسیر، برای چی؟ ول کن دیگه. وقتی فهمیدی، به قول خودت خیلی محققان، فهمیدی که بنیاد معرفت بر آبه، برو تو خونت بشین دیگه، چیکار داری به دیگران؟ تازه تو خونه‌ش هم نمیتونه بشینه، به نظر من نمیتونه تو خونه بشینه، نمیتونه حرف بزنه، نمیتونه حرف نزنه، نمیتونه خودشو بکشه، نمیتونه خودشو نکشه، چون هیچ چی در هیچ چی معنا نداره. تازه کردید این میدونه شبیه چی میمونه؟ الان ما اینا رو یه خورده حس کردیم، شبیه به آدم وسواسی شدید تو نجاست اینا هستش که میخواد خیلی پاک باشه که اتفاقا از همه نجستر میشه. تازه کردید اون آدم های وسواسی که میخوان خیلی از همه پاکتر باشن. داشتیم طلبه هم کنار وجه ما بود، میگو من فقط 14 تن معصوم رو پاک میدونم. پاک نه یعنی اون پاک منظور نه، پاک یعنی نجست طهارت. درجه کردید؟ فقط 14 تن معصوم اینا پاک هستن، بقیه همه نجس هستن. و وسط های هوای گرم نزدیک تابستون که ما در قم بودیم اینا، خب مثلا میرفت بیرون، شما اینا رو تصور ندارید که مثلا طلبه بیرون هم ما درد سرهای طلبه تو این جهات داشتن. حالا الان مثلا بگیم صبحانه و نهار و شامانه یک در واقع آرزوهایی بود. توجه کردید؟ ما در یک مدرسه بودیم، ما رمضان اونجا بودیم، ما یه تقاضایی نوشتیم با چند نفر از طلبه ها، بشیم که آقا اگر امکان داره شما سحری ما رو تهیه کنید. توجه کردید؟ بعد رفت به مسئولین و کذا این حرفا، اونا تعقیب کردن، گفتن کی اینو نوشته، اینو بگیرید بیرون بندازیم. توجه کردید؟ اینو کی نوشته که اینو بیرون بندازیم؟ این فضا چه جوری بوده؟ الان که من تعبیه چون گوش میدم بعضی های دیگران که در فضای حوزوی نیستن، خب صبحانه گزش و نهار گزش و شام گزش و کلاس گزش و همه چی گزش و گرما و سرما و کذا و این حرفا هستش و حیات خیلی مصفا عالی که آدم وارد میشه فکر میکنه وارد بهشت شده اینا که هستش. توجه کردید؟ ولی باز می طرف پکر اونجا افتاده، میگه خداوند متعال مثل این که اصلا روی برگردانده از من. توجه کردید؟ واقعا ظلم ها ما میکنیم به خودمون و خدا که اصلا حد و حساب نداره. توجه کردید؟ چی بود اینجا رسیدم؟ اون وسواسی داره. وسواسی میخواد حالا این چیکار میکرد؟ هوا که گرم میشد میاد بیرون حمام. توجه کردید؟ بعد برای این که این عرق بدنش به این لباسش نرسه، لباسی که یه تماسایی با بیرون داره، یه ژاکت کلفت توجه کردید میپوشید برای اینکه این اتفاق نیفته. حالا این آدمایی که خودشون اینا که میخوان خیلی پاک باشن، اگه یه مقدار دقت بکنید از همه نجستر هستن. توجه کردید؟ چون میخواد از همه جهت کثیف‌تر میشه. توجه کردید؟ یا همین آدمی که وسواسی به قلب میده، میخواد نمازش، نیتش رو درست جایی بکنه، از همه نیتش خرابتره. نیتش نه به خاطر الهی، نه همین نیت فقهیش، وسواس فقهیش اینجوری بکنم که گرفتار بشه. توجه کردید؟ از این شما نماز قرائتش میخواد، ول کن دیگه قرائت ما، ولش کن بابا، کی گفت خدا اینجوری میخواد؟ این حرفم غلطه، این حرفا این برداشتم نادرسته. توجه کردید؟ ببینید اونی که میخواد تو مباحث معرفت بیاد، نه صاف صاف میخوام بکنم ها، توجه کردید؟ اتفاقا از که چرا میگه میخوام به واقع خیلی خوب برسم. توجه کردید؟ فرسنگ ها از واقعیت دور میشه، باور کنید فرسنگ ها از واقعیت دور میشه. توجه کردید؟ حالا توضیحاتی هم در این قبال هستش که مسئله به لحاظ روانی چجوریه. واقعیت نه، واقعیت اینجاست، تمام رفت. توجه کردید؟ میخواد واقعیت کشف کنه. از کجا؟ چجوری؟ از کجا میگه هست؟ چجوری هستش؟ نه. فلانی چی شده؟ بهما شده؟ بهما شده؟ من از کجا میبینم؟ اینجا نور چی شده؟ من شده در ویل کن بابا، این واقعیت اینجاست دیگه، تمام شد. حالا اگه نتونستیم تحلیلش بکنیم، اصلش انکار کنیم؟ اگه نتونستیم ابصار رو نتونستیم تحلیل کنیم چیه؟ ابصار رو انکار کنیم، میبینم دیگه، تمام شد دیگه. توجه کردید؟ واضح دیگه. سرمایه‌هامون رو هی لگد مال بکنیم، سرمایه انسانی ها، سرمایه بنیاد انسانی، لگد مال. ما یه ظرفیتی به لحاظ روانی داریم، اون ظرفیت رو به هم آدم وسواسی هم همینجوریه، اون ظرفیت رو به هم میزنن. توجه که هم به لحاظ بدنی هم به لحاظ روحی ظرفیتی داریم، اون ظرفیت هی روش آدم ناخن بزنه. این فقط اینا نیست، مثلا حساسیت های بیجا بعضیا دارن. ما یه طلبه داشتیم، خب والا خوشبختانه بعد بختانه از طلبگی رفت. توجه کردید؟ ایشون هم یه مدتی همایشی ما بود، این می‌خواست بره بیرون، توجه مثلا از خونه می‌خواست بره بیرون، از اوج می‌خواست بره بیرون. نمیدونم نیم ساعت 20 دقیقه سرشش رو نمی‌کرد. توجه کردید؟ کرنه داشت میشمرد موهایی که باید این ور بیفته، موهایی که باید اون. بابا ول کن بابا، توجه کردید؟ اینجوری نگی ما الان برامون مثلا چی، ولی یواش یواش آدم میشه. در نمیدونم طهارت در همین نظافت فرض می خونه، بعضی از خانم‌ها می‌بینید دیگه وسواسی نمیدونه چی کار بکنه. خدا نکنه فرض کنید که یک کسی مهمان میخواد بیاد، بحران روحی پیدا میکنه. توجه کرد شدید ها اینا. بابا نباید انگولک کرد خیلی این فضایی که در درون ما داریم، این رو روال درست پیاده شده، هی تخریبش میکنیم، هی تخریبش میکنیم، تخریب تخریب تخریب. اون وقت چی میشه؟ حساسیت بیشتر میشه، تا جایی که میگه مثلا آدم وسواسی وسواس میکنه، میگه من اصلا آسمون دور سرم داره میگرده. توجه کردید؟ آسمون داره دور سرم. یک نماز راحت نمیتونه بخونه، یک روز راحت نداره، یک شب راحت نداره، یک ساعت راحت نداره. و این بیمار شد دیگه دیگه منبر هفته بعد حساب میکنیم. توجه کردید؟ بله منبر هفته بعد حساب کردیم اینو. بله و در واقع از یادم رفت دیگه من. خیلی خوب چیو چیو روز راحت نداره، شب راحت نداره، ساعت راحت نداره، اینا که گفتم. آه این وسواسی ها منو گرفته. وجه کردی آه و این گسترش پیدا میکنه ها. این توجه داشت نگید که مثلا آدم وسواسی میگه من تکبیرت الاحرام رو حل بکنم دیگه تمام شد، تمام، خداحافظ شما. توجه کرد تکبیرت الاحرام رو به زور حل میکنه، درمان نکرده خودش رو، میره تو قرائت. قرائت چی؟ قیام قبل از رکوع چی شد؟ قبلشه؟ بعدشه؟ درست شد؟ نشد؟ یک ثانیه اونور اینور چی شد؟ بهمان شد؟ دلی. میگه این یکی میره تو وضو، میره تو غسل، میره تو نجاست، میره تو، بعد میره تو مسئله خانوادگی. توجه کردید؟ بعد همین حالت که اصلش مطلوبه، چون انسان نباید زود باور باشه، وسواسیت اصلش مطلوبه، ولی وقتی افراط پیدا میکنه از اون حدش که خارج میشه خراب میکنه کار رو. میره تو بحثه علمی، میره تو بحثه عقیدتی، توجه که همین وسواسیت که انسان به خرج میده. راه درمانش چیه؟ راه درمانش بی‌اعتنایی محض است به مدت 6 ماه. توجه کردید؟ تا 6 ماه باید بگی که آقا من تصمیم گرفتم دیگه نه نماز درستی داشته باشم، نه عبادت درستی داشته باشم، نه وضوی درستی میخوام داشته باشم، اصلا میخوام تو نجاست بلولم. باور کنید ها، توجه محکم، اصلا وظیفه شرعی دینی الهی انسانیش همینه. 6 ماه و بلکه بیشتر بی‌اعتنایی محض. توجه کردید؟ و حالا که بحث به اینجا کشید، برای اینکه منبر دو هفته بعدم بسوزن و ولش کن دیگه، خسته شدی. و السلام علیکم و رحمت الله.